أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحث عرفان بدون آشنایی به مسئله مثال و کشف مشکل است، میسور نیست. لذا بحث مثال و کشف را به عنوان مبادی در مقدمه شرح فصوص ذکر کردم، زیرا از تمثلات خیال متصل یا خیال منفصل در فصوص زیاد سخن به میان میاد. لذا فصل ششم رو به تشریح عالم مثال اختصاص دادم و اموری که در این فصل هست فراوان است. یک بخشش مربوط به آن است که عالم مثال چیست، که مثال ما هوه. بخش دیگرش مربوط به وجه تسمیه است که چرا این عالم را به عالم مثال یاد کردن. بخش دیگرش مربوط به آن است که دلیل وجود مثال چیست. بخش بعدی آن است که فرق مثال متصل و منفصل چیست. مطلب بعدی آن است که آیا هر موجود مجرد عقلی دارای مثال هست یا نه. مطلب دیگر آن است که هر موجود مادی آیا دارای مثال هست یا نه. یعنی اگر بحث شد که هر موجود مجرد عقلی در مرحله نازل دارای مثال هست، بحث دوباره بحث می شود که آیا هر موجود ملکی و طبیعی در مرحله بالاتر دارای مثال هست یا نه. قبل از اینکه به نشأه عقل برسد آیا دارای مثال هست یا نه. و اگر ثابت شد که هر موجود ملکی دارای مثال هست، باز بحث می شود که آیا هر موجود ملکی مثل انسان دارای مثال متصل و منفصل هست یا فقط دارای عالم مثال منفصل هست. یعنی همونطوری که انسان دارای مثال متصل است به نام خیال، به صور خیالیه و برزخیه، و دارای مثال منفصل هست که بیرون از اوست، آیا موجودات عالم طبیعت فقط دارای مثال منفصل هست یا دارای مثال متصل هم هست؟ این مسائل را که یکی پس از دیگری پشت سر گذاشتن، اونگاه به مثال مطلق و مقید میپردازن و به مثال نازل و صاعد میپردازن، که در این بخش فرق مثال مقید و مطلق و همچنین مثال صاعد و نازل کار آسانی نیست. یک بحث این است که مثال دو قسم است. مثال مقید که در حیطه وجود انسان و مانند انسان یافت می شود، یک بحث در مثال مطلق است که مخصوص انسان و غیر انسان نیست. بحث بعدی آن است که مثال همونطوری که در قوس صعود راه دارد، در قوس نزول هم راه دارد. از یکی به عنوان مثال نزولی و برزخ نزولی یاد می کنند و از دیگری به عنوان مثال صعودی و برزخ صعودی یاد می کنند، که برزخ صاعد غیر از برزخ نازل است. برزخ صاعد مربوط به این است که انسان بعد الموت وارد برزخ می شود و از برزخ وارد قیامت کبرا خواهد شد. برزخ نازل آن است که قبل از این که به عالم طبیعت بیاید، از عالم عقل به عالم برزخ نزولی تنزل می کند و از اونجا وارد عالم طبیعت می شود. در جامعه عام شریکن، در بسیار از خصوصیت ها از هم جدا هستند. لذا از یکی به عنوان برزخ محالی یاد میکنند، از دیگری به عنوان برزخ امکانی یاد میکنند و حکمشون مختلف است، گرچه نحوه وجودشون و سنخ وجودشون یک مشابه هم است. اون چه که در برزخ نزولی هست از او به عنوان برزخ امکانی یاد میکنند، زیرا تنزل او به عالم طبیعت ممکن هست و دسترسی به او برای اهل سیل و سروک هم ممتنع نیست. و اما از برزخ صعودی به برزخ محالی یاد میکنند، زیرا موجودی که بعد از عالم طبیعت وارد عالم برزخ شد دیگر بر نمیگردد به عالم طبیعت و دسترسی به او هم برای انسان‌های متعارف میسر نیست.
این همین عالم واسطه بین طبیعی و عالم مجردات هست و اعتبار دارد، نه اینکه یک عالم دیگری باز در
نه چون نه چون خط مستقیم نیست، بلکه خط انحنایی است. به نحوه استدار این قوس به پایون میرسد، لذا فرق دارد. در بسیار از مسائل با هم فرق دارند که به بعضی از فرقها فعلا اشاره شد که برزخ نزولی برزخ امکانی است، برزخ صعودی برزخ امتناعی، و در برزخ نزولی همه یکسان از رحمت خاصه برخوردارند و به همراه خود تیرگی و آلودگی ندارند، ولی در برزخ صعودی نتیجه اعمال هست. وقتی که انسان پاک به عالم طبیعت آمد، موقع بازگشت گاهی پاک است گاهی ناپاک، لذا برزخ صعودی نتیجه اعمال هست، برخلاف برزخ نزولی که تنزل نشأه ملک مجردات عقلی است. برای این مطلب که برزخ دو قسم است، برزخ نزولی و برزخ صعودی، یه بحث جدایی رو باز میکنند. اما برخلاف تقسیم مثال به مثال متصل مقید و مطلق که اون را در همین این فصل بدون عنوان جدا مطرح میکنن، امور دیگری هست که یکی پس از دیگری طرح میکنن. امر اول این بود که مثال ما هوه. در تبیین این امر که مثال ما هوه، فرمودن مثال عالم است، کاری با صور ذهنیه ندارد، عالمی است مستقل، جوهری است نه عرضی، مجرد است نه مادی، مقدار دارد، منزه از مقدار نیست، چه این که منزه از ماده است. از این که عالم جوهری شد، عرضیتش از بین می رود. پس کسانی که پنداشتن عالم مثال عبارت از همون صور ذهنیه و صور عرضی است که به یک جوهر متکی است، این سخن ناسواب است. مادی نیست برای اینکه با عالم طبیعت فرق دارد، مجرد محض نیست برای اینکه مقدار دارد، محسوس است، با حس باطن، با چشم دیده می شود، با چشم باطن، با گوش باطن شنیده می شود و مانند آن. لذا از او به عنوان برزخ بین عالم عقل و عالم طبیعت یاد می کنند. پس اگر کسی بگوید عالم مثال مثل صور ذهن، همون صور ذهنیه است که امریس عرضی به نفس متکی است، نظیر معانی ذهنیه که به عقل متکی است، این سخن تام نیست، بلکه معانی عقلیه هم وجود خارجی دارن و جوهری، معانی مثالیه هم وجود خارجی دارن و جوهری. البته صور ذهنیه اونها در عقل هم هست، عقل هم یعنی نفس هم در مرتبه عقل اون صور ذهنی کلی را درک میکند، در مرحله وهم و خیال اون صور جزئی را درک میکند. پس عالم مثال جوهر است نه عرض، چه این که حقایق روحانیه هم وجود عقلی دارند که جوهرن نه عرض. پس همه حقایق که در عالم طبیعت وجود دارند یک عالمی است به نام عالم مثال که وجود جوهری مجرد بدون ماده است، اون تا مقدار دارد، و یک وجود مجرد جوهری است که منزه از ماده و از مقدار است.
این علاوه بر این که مقدار رو در مجرد تصور کردن خیلی مشکل است، این هم علاوه بر این که ایتوال یک دلیل این از ذکر نکردن،
البته باید اثبات بشود. این الان ما در بحث این بحث هستیم که المثال و ما هو.
این علاوه حالا برای این دو همه کار میفرمایید اثبات میشه، این لازمه این سخن این است که همونطوری که قبلا عرض کردم، لازمش این است که یک نوع دیگر ما جوهر داشته باشیم.
جوهر
در جواب فرمودید که مرتبه دیگر هست، و عقل هم همون همین نفس دو مرتبه دارد، در مرتبه عقل یک نوع جوهر تشکیل میده، در مرتبه نفسیت یک نوع دیگر رو. در این وسط هم اگر رسی باید یک مرتبه یک نوع دیگر، ما قابل باید بشیم به این که انواع جوهر 6 قسم است نه اینکه 5 قسم است.
چرا؟ اینها اقسام جسم هست، لذا جسم را تقسیم میکنن به جسم طبیعی. در همون در تعریف نفس که میگن نفس کمال اول لجسم طبیعی عالی زی حیات ملغوه، میگن وقتی ما طبیعی گفتیم هم جسم های صناعی و عالی خارج می شود، هم جسم های مثالی.
جسم اگر باشد که خوب باید خصوصیات جسم لازمه،
خصوصیات جسم دارد دیگه، دارد.
جسم در ماده هست مثلا؟
نه، جسم مادی در طبیعی در ماده است. جسم آن است که جوهر باشد، این هست. سه بود داشته باشد، این هست.
ما میگیم که جوهران نورانیان،
نورانیان
این شد دیگه.
بله دیگه،
مجردان.
بله،
جسم هم چیزی نداریم.
چرا جسم طبیعی اینجا نداریم؟
مثلا اگر بگیم
جسم طبیعی نداریم، وگرنه جسم مثالی نداریم، این که نیست، این اول کلام است. یعنی در مثال که در مثال متصل که اندل کل داریم، در مثال منفصل بحث است. اون چرا که ما در رؤیا میبینیم واقعا جسم میبینیم.
جسم به حمله اولی؟ بله.
نه، جسم به حمله اولی اثر ندارد. جسم به حمله اولی انسان رو بیدار نمی کند، نه رو نشاط بیدار میکند، نه روی ترس. انسان وقتی یک مار رو میبیند وحشت زده بیدار میشود، مفهوم که آدم رو بیدار نمیکند، حقیقت مار است که آدم بیدار میکند. یا یک وضعی رو میبیند که مسرور میشود، از شدت نشاط بیدار میشود، با مفهوم که بیدار نمیشود.
این بس الان اینجا نیست، این بس در مثال معلقه، مثال معلقه است.
نه، بحث در اینه که جسم اعم از جسم طبیعی و مثالی است. حقیقتش این است، در حقیقت جسم بیش از این که جوهر قابل سه بعد باشد اخذ نشده است. آیا مادی هست یا نه، در حقیقت جسم ماده اخذ نشده است. جسم اگر در عالم طبیعت بود مادی است، و اگر در عالم طبیعت نبود مادی نیست. ما یک صورت ذهنی جسم داریم، این وجود ذهنی جسم است، این رو نمیگن جسم مثالی. یه جسم محسوس به حس باطن داریم که در رؤیا مشاهده میکنیم، یاد وقتی که تنزل کرد به صورت حس مشترک در آمد، واقعا مشاهده میکنیم، واقعا صدا رو میشنویم، واقعا طعمی در ذائقه ما پیدا میشود و مانند اون. این حقیقتا جسم است.
حقیقتا جسم باید دارای
ابعاد ثلاثه باشه. ابعاد ثلاثه، طول، عرض و عمق هم داره.
عمق دارد.
بله، واقعا عمق دارد. انسان وقتی که در رؤیا میرد، در
تقسیم است مثلا.
قبول رو بحثش گذشت به این که مصحح قسمت مقدار است، قابل قسمت ماده، چون چیزی که ماده ندارد قابل قسمت نیست. انسان وقتی استخر زلالی میبیند و در او شنا میکند و واقعا میبیند به این که وارد استخر شده است و تا مثلا صدرش رو آب گرفته است، خب این رؤیای صادق است، بعد علمم نصیبش می شود. این چی نیست که انسان تو مفهوم شنا بکند که
در حقیقت... این که این تخیل هست،
تخیل هست، وجود خیالی است، منطقه مشهود است.
مفهوم هست.
نه، مفهوم نیست، مفهوم الان هم مفهوم هست. انسان تصور می کند یه استخری رو، بل تصور میکند که در او شنا کرده. بین این حالی که مفهوم احداث مفهوم است با اون حالتی که انسان در رؤیا مشاهده میکند خیلی فرق است. با اون نشاط پیدا میکند، بعد حقیقت علم نصیبش میشود، با این هیچ اثری مترتب نیست. نه، یه صرف تخیل است. الان ما تخیل، خب بله، اون دیگه از وجود علمی است دیگه، وجود ذهنی نیست. اون چون قوی تر شد، هرچه قوی تر بشود به علم نزدیک تر است، از وجود ذهنی بودن بیرون میاد، با علم حس مشترک نزدیک تر است.
از معانی وهمی ها جواهی نیست در دلیگی بودن مایید نقض باشیم اینجا که از معانی وهمی ایشان انسان بیشتر ترس و وحشت میگن تا برسد از سوال خیالیه.
نه، معانی وهمی یه حساب دارد، صورت خیالی حساب دیگری دارد. ما از مفهوم مار وحشت نداریم. اون مفهوم، اون معنای، اون وقتی که در ذهن ترسیم شده است، به صورت حس مشترک در آمده است، انسان میلرزد. وگرنه از صرف مفهوم هیچ اثری بار نیست، مگر علم باشد، نه وجود ذهنی. علم وجود خارجی است البته، و علم مؤثرم است. بنابراین عالم مثال عبارت از یک موجود جوهری است، نه عرضی، مجرد است، نه مادی، بین عالم طبیعت است و عالم عقل. پس بنابراین نه جزء عالم طبیعت است، نه جزء عالم عقل، گرچه بعض از مزایای عالم طبیعت را مانند بعض از مزایای عالم عقل داراست. از این مرحله که گذشتن به امر بعدی میرسن که چرا عالم مثال را مثال مینامن. میفرمون به این که وجه تصمیمش این است که چون مثل عالم طبیعت است، مشابه عالم طبیعت است. در عالم طبیعت جسم است، اونجا جسم است، خصوصیت های عالم طبیعت برای عالم طبیعت است، مشابه این خصوصیات برای اون صور مثالیه هست. از این جهت او را مثال می نامن، چه اینکه مماثل اون حضرت علمیه هم هست. اولین صورتی که برای حضرت علمیه تصویر شده است همین عالم مثال است. حضرت علمیه معانی عقلیه دارد که در نشأه عقل موجودن و صورت مثالیه دارد که اون صورت مثاله در همین عالم مثال موجودن. چون این صوری که در این عالم موجودن مماثل و ممثل اون حقایق حضرت علمی هستن، از این جهت این موجودات این مرتبه را عالم موجودات مثالی می نامن. برای اینکه ممثل اون حضرت علمی هستن، نمونه و نمودار اون حضرت علمی هستن و نمودار حسی هن، نه نمودار عقلی. از این جهت او را عالم مثال می گوید.
مصول که جمع مثال نیست.
اون
مصول که جمع مثال نیست.
چرا؟
هست؟
بله. هم مصول
اون مصول عقلانی
است. عقلانی است. این مصول برزخی است. مصول معلق است.
این نیست دیگه. چون مفرد و جمع باید اقلا ماهیتا نیکی باشه.
نه. اینها هم مصول معلقه قائلن، هم مصول عقلیه.
عرضم این است
که
اون مثالی
را
که میگن جمع این مثال
که نیست. نه، جمع مثال است. برای این که مثال دو قسم است، یه مثال معلق یه مثال عقلی. مثال معلقه غیر از مثال افلاطونیت. بله، غیر از مثال افلاطونی است. مثال افلاطونی و مجردات عقلی هست. این مثال معلقه است که شیخ اشراق رو مثال معلقه خیلی تکیه میکنند. صور مرآتیه را همون مثال معلقه میداند، صور خیالیه را مثال معلقه میداند. بله دیگه. و اندنال مثال الافلاطونی لکل نوعین فرده العقلانی. نصف مثال میگن و اندنال مثال و اندنال مثال الافلاطونی لکل نوعین فرده العقلانی. بنابراین سر نامگذاری این عالم به عالم مثال این دو نکته است که بیان شد. احیانا نکات دیگر هم خواهد داشت.
شباهت به مجردات داشت دیگه فرمودید قبلا.
بله،
یعنی هم به طبیعت مثل و مشابه از جهت.
بله، لذا از دو جهت گفتن به این که مثال هست. هم چون مثل عالم طبیعت هست مثال هست، و چون مثل حضرت علمیه هست ممثل اونهاست، به آیت اونهاست، به نمونه اونهاست مثال نامیدن. چه اینکه همین عالم مثال را خیال منفصل هم میگوین. چرا؟ برای اینکه شبیه خیال متصل است. موجودات خیالی که مرحله از مراحل نفس انسانی هستند، عبارت از موجودی هستند که صورت دارن، مقدار دارن، ماده ندارن، مجرد از ماده اند، نمقدار. چون موجودات عالم مثال همانند صور خیالی هستند، از موجودات عالم مثال به عنوان موجودات خیال منفصل یاد میکنن و از اون عالم به عنوان خیال منفصل یاد میکنن. چون شبیه خیال متصل است. خیال متصل صور خیالی است که در حیطه نفس است و به نفس متکی است، ولی اون صورت مثالیه منفصل از نفس است، چه نفس باشد چه نفس نباشد. از این مطلب که به نامگذاری که گذشتن، اونگاه میرسم به یک مدعای کلی دیگر که هر معنایی از معانی و هر حقیقتی از حقایق گذشته از این که وجود عقلی و روحانیت عقلی دارد، وجود مثالی هم دارد در مثال منفصل. البته اون مثال منفصل باید اثبات بشود و اثبات مثال متصل آسان است، برای اینکه هر کسی به اندک تأمل و مراجعه به خود صور مثالی خود را می‌یابد. در رؤیا و احیاناً در حالت بیداری تمثلاتی هم دارد. پس اثبات مثال متصل صعب نیست و بعضی از شواهد به عنوان تنبیه یاد می شود، اما اثبات مثال منفصل است که نیازی برهان دارد. به فرمان به این که هر موجود عقلی گذشته از اون تجرد عقلی و غیر از آن که مرحله طبیعی فرد مجرد مادی هم دارد، بین اون مرحله عقلی و این مرحله طبیعی یه مرحله است به نام عالم مثال منفصل که هر حقیقتی در اونجا وجود مثالی دارد. اگر کسی مثال منفصل را و خیال منفصل را شناخت، در بسیاری از امور میتواند فرق بگذارد بین اون چه که میبیند، بداند که آیا در مثال متصل است یا در مثال منفصل. چنگ مسئله معراج و امثال معراج هم بر او حل می شود. مثلا گفته می شود که رسول خدا صلی الله علیه وسلم جبرئیل سلام الله علیه را دید در حالی که دارای 600 پر بود، یا مثلا جبرئیل سلام الله علیه را دید که خافقین را پر کرد از خافق، و خافق این کرانه را می گن. کرانه غرب خافق است و کرانه شرق خافق است، و این دو کرانه و دو افق را میگن خافقین. قد ملع الخافقین یعنی مشرق و مغرب را پر کرده است. خافق یعنی این افق و این کرانه. گاهی انسان میبیند که مثلا جبرئیل سلام الله علیه خافقین را پر کرده است، یا مثلا در روایت هست که جبرئیل سلام الله علیه به فلان صورت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم مشاهده شد. چه اینکه درباره معراج حضرت آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در معراج در آسمان اول آدم سلام الله علیه دید، در آسمان دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم انبیا را یکی پس از دیگری مشاهده کرده است. اینها در مثال منفصل مشهود حق مشهود رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، یعنی وجودی دارند گذشته از اون نشأه عقلی، وجودی دارند جسمانی و نورانی و روحانی و محسوس هم هستند به حواس باطنی، یعنی با چشم دیده می شوند. البته نه با چشم مادی، چشم مادی را مگردن ببندد باز می بیند، گوش مادی را هم بهش ببندد باز میبیند. برای اینکه مثلا احیانا یه حالتی برای یک انسان کامل پیش میاد که در حضور اون انسان کامل عده‌ای نشستن و هیچ کدام از اون انسان‌هایی که در محضر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستن مثلا نمیبینن، ولی حضرت میبیند یا حضرت میشنود. یک مطلبی را حضرت با سامعه میشنود، یک مطلبی را حضرت با باصره میبیند و امثال ذلک، و دیگران نمیبینند یا نمیشنوند. این نشانه آن است که این موجود در عالم مثال منفصل هست و وجود مبارک حضرت با مثال متصل و عالم مثال تماس گرفته است. اگر کسی عالم مثال را شناخت، اونگاه لااقل میتواند بین خواب خودش و اون چه که با قوه خیال ترسیم می کند در اثر تقویت قوه خیال به حس مشترک می ریزد و می بیند، و بین اون چه که احیانا نصیبش می شود در عالم مثال منفصل می بیند فرق بگذارد که آیا این در مثال منفصل است یا در مثال متصل، چون حکمشون هم فرق می کنند. اگه در مثال منفصل بود نوعا درست است و این مشاهده اصابه حق است و این شخص مصیب است، و اگه در مثال متصل باشد گاهی مصیب است گاهی مخطی، گاهی ثواب است گاهی خطا. اگر انسان بتواند تشخیص بدهد که اون چرا که فعلا دیده است در رؤیا دیده است نظیر رؤیایی است که ابراهیم خلیل سلام الله علیه دیده است که انی ارا فی المنام انی از بهوک، یا رؤیایی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیده است که خدای سبحان فرمود لتدخلن المسجد الحرام آمنین محلقین رؤوسکم ان شاء الله محلقین رؤوسکم، یا نه نظیر رؤیایی است که انسان در خیال متصل می‌بیند نظیر از غاص احلام و مانند آن. اگر چنون چه تشخیص داد که آیا که در مثال متصل است یا مثال منفصل، حکمشون هم فرق می‌کند. معیار تشخیص را هم احیانا بعداً ذکر می‌کنند تا انسان بتواند طبق اون میزان تشخیص بدهد اون چرا که میبیند در حوزه نفس خود اوست یا در یه حقیقتی بیرون است که او به بیرون خود ارتباط پیدا کرده است. از این مرحله که میگذرن
در این مرحله هم استشهاد به همین قرارش اثبات حالا مثال من مثلا با اینا اثبات نمیشه
نه با اینها اثبات نمیشه با اینها زمینه اثبات فراهم میشه
در این مرحله
هنوز برهانی بر اثبات این که برهان عقلی باشد نیست. ملاحظه فرمود معمولا در تلیعه بحث همون روش عرفانی رو ذکر میکنند، در تنبیهات براهی نقام میکنند، در تنبیه به زبان اهل حکمت برهان نقام میکنند و البته مواد برهان و مبانی برهان را در همون متاوی فصل بیان میکنند. بعد میفرمان به این که اون چه که در عالم مثال هست نسبت به اون چه که در عالم طبیعت هست اصل خواهد بود. این موجود طبیعی در خصوص انسان وجود خارجیش سایه عالم مثال است، چه این که عالم مثال سایه عالم عقل است. یک بحث در این است که این عوالم خارجیه بعضها فوق بعضن، هر نازلی مثال و آیت مافوق است و هر مافوقی سایه افکن است نسبت مادون. یه بحث در خصوص انسان این است که این وجود طبیعی او تنزل یافته اون صور مثالیه اوست، یعنی مثال متصل او، چه این که وجود مثالی او هم تنزل یافته نشأه عقلی اوست. قهرن انسان یک موجود چند اشکوبه و چند طبقه خواهد بود که طبیعتش را یعنی بدنش را و علامتهای بدنیش را باید سایه دانست و مرحله مثال او را که مثال متصل است اصل دانست، چه این که مرحله عقل او نسبت به مرحله مثال او اصل است و مثال او نسبت به مرحله عقل او زل. چون پیوند بین نشأه طبیعت انسان و مثال متصل انسان پیوند زل و شاخص، زل و زیزل است، اگر کسی شاخص شناس باشد و همچنین سایه شناس باشد، از مشاهده چهره انسان پی به نشأه مثالش میبرد. این همان است که گفتن اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، یعنی انسان اگر به نور خدا نظر کرد با مشاهده چهره یک زید، شخصی به نام زید، میتواند از درون او با خبر بشود که او در درون چی دارد. چرا؟ زیرا این بیرون عکس درون است، سایه درون است. چطور یک منجم سایه شناس از کیفیت زل به طلوع و غروب و زوال و غروب و بعد شمس و امثال ذلک پی میبرد، بسیاری از مسائل دقیق ریاضی را با سایه تشخیص میدهد؟ بدن انسان سایه خاطرات نفسانی، ملکات نفسانی، اوصاف نفسانی اوست. این که در روایات دارد به این که هر کسی هرچه در نهانش مستتر کرده است بالاخره از زبانش و از فلتات زبانش ظاهر می شود، گوشه ای از این حقیقت است. این تمثیل است نه تعیین، این به عنوان نمونه است و ذکر مثال است، نه اینکه فقط خدای سبحان از راه زبان اون ملکات نفسانی را اظهار می کند. اگر فرمود ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اذقانهم، این اصل کلی است، خواه با زبان، خواه با قلم، خواه با رفتار، خواه با کردار، خواه با سکوت، خواه با نگاه، بالاخره ظاهر می شود که در درون انسان چه خبر هست. اون روایت شریف به عنوان مثال یک گوشه رو بیان کرده است به نام فلتات لسان، وگرنه حصر نشد که درون انسان فقط از راه زبان ظاهر می شود. این چنین نیست، درون انسان از راه سکوت هم احیانا ظاهر می شود. بالاخره هرچه در نهان آدمی است به وسیله اعمال او، رفتار او، گفتار او، کردار او، سکوت او، حرف او ظاهر می شود. و اگر کسی درون بین باشد و سایه شناس باشد، از مشاهده آثار بیرونی پی به درون میبرد، این علم جزء اعجاز نیست که انسان نتواند با تهذیب نفس یا با علوم مدرسی به این راه پیدا کند. این جزء کرامت است، نه جزء معجزه. این جزء شؤون ولایت است. یعنی انسان میتواند بالاخره از راه های گوناگون به این مسئله هم راه پیدا کند. این است که گفته شد اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. مؤمن متفرس است زیرا به نور خدا نگاه میکند، لذا با مشاهده آثار بیرون پی به درون میبرد. یه روایتی رو مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است در شرح حال امام صادق سلام الله علیه ظاهرن، یکی از دوستان امام صادق سلام الله علیه خدمتگزار والی کوفه بود ظاهرن، آمد حضور حضرت و گفت من به شما پناهنده شدم برای اینکه این مولای من نسبت به من بسیار بد رفتاری کرد، من ناچار شدم که فرار کنم و به شما پناهنده شدم. حضرتم فرمود به اینکه من تو را پناه دادم و برو به او بگو که جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه ما منو پناه داد. عرض کرد که این شامیست و خبیث است، امویست، طرز فکرش اصولا طرز فکر امامیه نیست و من از دست او گریختم، او به شما معتقد نیست تا اینکه پیام شما در او اثر کند. حضرت فرمود نه، این پیام را که برسونی در او اثر میکند. طور خلاصه من این پیام را گفتم که اثر میکند. مرام کلا این نقل میکند که این شخص به دستور امام ششم سلام الله علیه حرکت کرد که این پیام را برساند به مولای خود. در بین راه یک مرد قائف و قیافه شناسی را دید، گفت که کجا می روی؟ اینی ارا وجه رجل مقتول. این چهره چهره آدمی است که به پایدار اعدام می رود، این چهره چهره است که مرگ او را تعقیب می کند. اینی ارا وجه رجل مقتول. بعد گفت ابرز یدک، دستت رو نشون بده. دستش نشون داد، گفت اینی ارا ید رجل مقتول. گفت ابرز رجلک، پا رو نشون بده. پا رو نشون داد، گفت اینی ارا رجل رجل مقتول. بعد گفت بدنت رو نشون بده. بدنم نشون داد، گفت اینی ارا جسد رجل یا بدن رجل مقتول. بعد گفت نه، راهیست که من بالاخره باید طی کنم. گفت پس ابرز لسانه که زبانست رو در آر. زبان رو در آورد و نشونی مرد داد، گفت برو، برای اینکه من اثری در زبان تو میبینم که اگر به کوه بگویی متلاشی میشود و نرم میشود. برو و از مرگ در امان. و آمد و خب اون مولای خشن شامی خبیث هم وقتی که دید این کسی که فرار کرده بود آمد، همون مثال معروف که با پای خودت به مرگ آمدی، همون مثال را گفته و ایراد کرده. بعد این شخص گفته بود بین که شما که مرا دستگیر نکردی، من به مولایم پناه بردم و مولای من منو پناه داد و گفت من، گفت چیه؟ گفت جعفر ابن محمد صلوات الله و سلام علیه. گفت جعفر ابن، همین عبارت حضرت رو نقل کرد، نه اینکه از خودش چیزی اضافه کند، گفت جعفر ابن محمد گفت من تو را پناه دادم. وقتتا اوضاع عوض شد. البته او دستور داده بود که ایرو ببندن، دست و بالش بستن، شمشیرن بالا سرش گذاشتن. این آخرین لحظه گفته بود که این فشار و این ستمی که بر من روا می‌دارید به جا نیست، برای اینکه من خودم با پای خودم آمدم، لااقل مهلت بدید من این پیام را به شما برسانم. پیام را که رسوند کل اوضاع عوض شد. همین مولا دستور داد که دست و بال او را باز کنن. بعد گفت که هر اهانتی که من نسبت به تو کردم، تو هم باید نسبت به من اینها را به عنوان انتقام انجام بدی و برای جبران اون گذشته ها خوز خاتمی، این مهر منم بگیر، تا اونجا که منطقه ولایت و نفوذ من است این مهر تو و امضای تو مؤثر است. گاهی اگر بخواهن نشون بدن این آثار هست. این رو مرحوم کلینی در شرح حال امام صادق سلام الله علیه نقل میکنند. خب اون از اون طرف از عالم عقل به عالم مثال تنزل کرده است و از عالم مثال به عالم طبیعت تنزل کرده است. از این طرف هم یه موجودی که در عالم طبیعت بود سایه شناس بود، از عالم مثال طبیعت به عالم مثال پی برده است. گفت اون چرا که من در زبانت میبینم نشانه یک حقیقت دیگر است. لذا خدای سبحان فرمود هم مؤمنین سیما دارند هم کفار سیما دارند. سیما یعنی نشانه و علامت، وسمه یعنی علامت، موسوم یعنی علامت دار، سمه یعنی نشانه، سیما یعنی علامت. منتها چون این علامت در چهره است، احیانا به چهره میگوین سیما، وگرنه سیما معنی صورت یا چهره و امثال ذلک نیست. فرمود چهره مؤمنین، علامت مؤمنین در چهره اینها، سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود. یعنی خدای سبحان مؤمنین را در تورات انجیل یا در خصوص انجیل این چین ترسیم کرده است که سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، ذلک مثل هم فی تورات و مثل هم فی الانجیل که زرع اخرج شده هم. پس در تورات و انجیل یا در خصوص تورات نشانه مؤمنین را این چنین ترسیم کرده است که سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود. این اثر سجود نه یعنی نشانه مثلا سجده به عنوان علامت خاص و جسمانی در چهره اینها باشد، بلکه نه، چهره طوریست که اگر کسی اهل سیما شناس باشد میداند که این شخص اهل سجده است یا اهل سجده نیست. چه اینکه بعضی از پیشانوها پیشانوی صادقن، بعضی از پیشانوها پیشانوی کاذبن. چون هر دو به دست خداست، ما من دابت الله و آخذ و به ناسیتها، میداند که کدوم ناسیه صادق است کدوم ناسیه کاذب. مؤمن و اهل ایمان ناسیه صادقه دارن، کافر و اهل نفاق ناسیه کاذبه دارن، که فهمود لنصفن به ناسیه ناسیت خاطیت کاذبه. پس بعضی ها ناسیه کاذبه دارن، یعنی این پیشانیشون دروغ میگوید به سمت کذب میروند، بعضی پیشانیشون صادق است به سمت صدق حرکت میکنن. درباره دجال که گفته بشود در پیشانیش نوشته است کاف و فارا، یعنی کفر یا کفره، همه نمیتوانند بخوانند. این اهل معنا میتواند از این سایه پی به مثال ببرد و از درون او با خبر باشد که او کافر هست. درباره بداندیشان هم فرمود به این که نشانه اینها در چهره اینهاست، لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان، یعنی در اون موطن خاص در اون مقطع مخصوص دیگه سوال نمیشه. چرا؟ برای یعرف المجرمون بسیما، و از چی سوال بکنن؟ خدای سبحان از نوک پا تا مغز سر تقریبا در قرآن کریم مشخص کرد که اینه چی جورن، دستشون چجوره، پاشون چجوره، زبانشون چجوره، چشمشون چجوره، گوشون چجوره، همه این تک تک اعضا رو بیان کرده ظاهرن علامه و بالی. چشمشون یا گاهی تعبیر دارد به این که اعما هستن، گوشون اسم هستن و امثال ذلک، پیشانو، پهلو، پشت، تکوابه ها، جباب هم، جنوب هم و ظهور هم، همه جا داغ شده است، همه جا مشخص کرده. پیشان رو گفته، پهده رو گفته، پشت رو گفته، چشم رو گفته، دست رو گفته، پا رو گفته، از گردن تا چانه بسته است با آهن سخت و سرد، ای رو گفته، همه رو گفته. بعد آخر جنبندی کرده فرمود یو خذو به نواسی و الاقدام، سرتش رو جفت جفت کرده، خلاصه چیزی رو فروگذار نکرده. حالا یک سیری و صبری بفرمایید در این آیات، میبینید از این پا تا مغز سر همه رو مشخص کرده که در قیامت به چه صورتی هستن. بعد آخر هم این دوتا رو جفت کرده، فرمود به اینکه سر و تهشون جفته خلاص. فیؤخذوا بالنواسی والاقدام، سر و تهشون جفت میکنه. خب که هیچ راهی هم برای نفوذ نباشد. خب در اون مقطع جا برای سوال نیست. چرا لیوم ازین لا یسألو عن ذنبه انسان ولا جان، یعنی لا یسألو انسان ولا جان عن ذنبه، چرا لا یسألو؟ برای اینکه یعرف المجرمون بسیماهم. مجرمون با سیما و علامتشون مشخصن، وقتی با نشان مشخص شدن دیگه چی سوال بکنند؟ فیؤخذ بالنواسی والاقدام. بنابراین عالم طبیعت مثال در زلال است برای عالم مثال، چون که عالم مثال مقید زلال است برای مثال مطلق و عالم مثال مطلق زلال است برای عالم عقل، و از هر مرحله میتوان مرحله بالاتر را شناخت. برای این اموری است که ذکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. باید به مثال منفصل پی بره و از اونجا به عالم عقل. به عقل منفصلش به عقل منفصلش احیارم ممکن است عقائد شعور و تفکرات شده. این به اوصاف نفسانیش پی میبره، از اونجا به عقائدش پی میبره دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 30 فرمود فلیس به عالم عرضی کما زعم بعضهم. این عالم مثال همونطوری که مادی نیست مجرد است، عرضی هم نیست جوهری است. فلیس به عالم عرضی کما زعم بعضهم. نه، چون بیان کردیم گفتیم عالمون روحانیون من جوهر نورانیین بین دو عالم هست. وقتی که بین دو عالم بود خصیصه هر دو عالم را داراست و هر دو طرف هم جوهرن، این بینش هم باید جوهر باشد، چون بین الجوهرین جوهر است، بین الجوهرین دیگر عرض نیست. فلیس به عالم عرضی این کما زعم بعضهم، که خیال کرده مثال همون صور ذهنیه است و به نفس متکی است. لزعمهی ان صور المثالیت منفکتون ان حقائقها. این چنین فکر کردن که صورت مثال همانند صور ذهنی است که از حقیقت بیرون است، در حالی که صورت مثالی این حقیقت خارجی است، بین عالم طبیعت است و عالم عقل. این مرتبه از مرتبه حقیقت است، نه اینکه منفک از حقیقت باشد.
از حالا مرتبه از مرتبه حقیقت هم باشد، این معناش این نیست که منفک است. اون کسی که قائل به وجود ذهنی میشه قائل میشه به اینکه منفک هم نیست، ولی این حقیقت هم دو ذهن آمده.
نه آخر، معمولا صورت ذهنی جدای از حقیقت خارجی است، یه مفهوم ذهنی بیش نیست، و اما وجود خارجی واقعا مرتبه از مرتبه حقیقت همون شیء است، جدای از اون نیست. در بحث‌های قبل هم وجود ذهنی را به عنوان صورت منفکه یاد کردن.
نه رد کردن صورت منفکه را، همین قبل رد کردن.
نه، اونها که میگفتن به این که شبه باشد رد کردن، وگرنه این
منفک نیست.
بله، خود این صورت ذهنی نحوه وجود است، منطقه وجود ذهنی. اونها که عالم مثال را بخواهن یه وجود ذهنی بدانن که جدای از حقیقت خارجی باشد، این صحیح نیست. برای اینکه مرتبه‌ای، بلکه مرتبه‌ای از مراتب حقیقت خارجی است، بین عالم طبیعت است و عالم عقل. این چگونه از حقیقت منفک است؟ متن حقیقت
نیست. حالا قائل بشن منفک نیست، خب. از حقیقت منفک نیست، همون حقیقت است،
خب.
ولی قائم به نفس نیست،
چون اون حقیقت جوهر است و این حقیقت عرض است.
خب اون که همون مسئله با جوهر و معرضن که پشتمه اون میپیشه.
نه، پس معلوم میشود که پس معلوم میشود این عرض نیست، چون اگه عرض باشد از اون حقیقت جوهری منفک است، چون یک شی نمیشود بعضی از مراتبش جوهر باشد بعضی مراتبش عرض. یک شی اگه جوهر است همه مراتبش جوهر است، منتها بعضی مراتبش قوی بعضی مراتبش ضعیف.
اینا که قائل به وجود ذهنی میشن، اینا میگن منفک است. اینا بله. میگن منفک نیست، ولی مهزاله خودشون تسلیم میکنن به اینکه قائم به ذهن است.
خب
به حمل شایع
اگر یک چیزی حقیقت خارجی بود، اگر یک چیزی جوهر بود، چیزی دیگری که عرض باشد، این عرض اون حقیقت رو ندارد دیگه. اون از اون جهت که کیف بودنش بالعرض است، وگرنه اگر یه چیزی واقعا یه حقیقتی باشد، این چیز نیست که یک شی در بعضی از مرتبه جوهر باشد در بعضی مرتبه عرض. چون اونجا هم که جوهر است بالعرض است، اینجا هم که عرض است بالعرض عرض است، از این جهت است. لزعمه ان صور المثاليه منفكه عن حقائقها كما زعم في صور العقليه، همونطور که صور عقلیه را گفتن مفاهیم عقلی است، وجود عقلی خارجی ندارد، در باره صور مثالی هم این چنین اندیشیدن، در حالی که هم حقائق عقلی وجود عقلی خارجی دارد، هم صور ذهن مثالی وجود خارجی عینی دارد. هر چیزی یک نشأه طبیعت دارد، یک نشأه مثال دارد، یک نشأه عقل. این چنین نیست که صور عقلی فقط مفاهیم عقلی باشند در عقل متصل، و صور ذهنی و صور مثالی هم اون صور خیالی باشند در مثال متصل. به این زعم هر دو جا ناسواب است، بلکه والحق ان الحقائق الجوهریه موجودتون فی کل من العوالم روحانیه العقلیت و الخیالیه، که این واو ظاهرا نباید باشد. اگر این واو بود، اون وقت روحانی و عقلی به یک معنا خواهد بود،
روحانیه و طبیعی و الخیالیه.
بله، این درست است. والحق ان الحقائق الجوهریه، چون الان بحث در عالم طبیعت نبود و مفروغ آن هست، میخواد ترمون به این که این دو نشعه ای را که این بعض گمان کردن عرضی است، این چه نیست، هم این حقائق جوهریه در عالم عقل وجود دارن، هم این حقائق جوهریه در عالم خیال وجود دارن. اما الان مسئله عالم طبیعت مفروغ عنه بود، محل بحث نیست تا ما بگوییم به این که در اونجا هم هست. اگر یه نسخه مصححی باشد عیب ندارد، ولی از باب استیفای اقسام رو ذکر کردن. اون چی که فعلا در رد زعم بعضی هاست این است که اون بعض گمان کردن که این صور مثال در ذهن است نه در خارج، این معانی ذهنی عقلی هم در عقل است، در عقل متصل است نه در خارج. پس حقیقت تنها در عالم طبیعت وجود دارد، صور ذهنی او هم در خیال است هم در عقل، ولی ایشون فهمون حق آن است که موجود خارجی سه مرتبه دارد، حقیقت خارجی و جواهر خارجی سه مرتبه دارند، در یک مرتبه عقلی هن، در یک مرتبه مثالی هن، چنگی در یک مرتبه طبیعی هن. بحث
مطلب چیه؟
بله؟
بحث چیه؟
در رد اون زعم، چون اونها پنداشتن که صور مثالی منفرد بله، الان ما در المثال و ماهوه هستیم، هنوز براهین اقامه نشد که المثال و هل هوه. بله، اون اصل مثال این است، اونا خیال کردن که مثال عبارت از صور عرضیه است، ایشون بودن مثال امریس جوهری، چه این که صور عقلیه هم اونا پین داشتن که امریس عرضی، ایشون فهمان امریس جوهری. حق این است که مثل اینکه وقتی وارد مسئله می شود باید ولحقو ان کذا کذا بعد وارد برهان می شود. ولحقو ان الحقائق الجوهریه موجودتون فی کل من العوالم روحانیه. اگر این طبیعیه باشد جایش عقلیه نیست، نظم باید محفوظ باشد. مثلا ولخیالیه و طبیعیه، یا اگر چون که واو نباشد، یعنی فی کل من العوالم روحانیه، عوالم روحانی دو قسم است، عقلیه و خیالیه. فی کل من العوالم روحانیه، عوالم روحانی و عوالم طبیعی و عوالم، بل این دیگه فی کل من العوالم الروحانیه و طبیعیت و الخیالیه، یا و الخیالیت و طبیعیه. خب بله، اگر واو زائد باشد به این معناست که
زائد باشه، فقط اینش اگر جدا باشه از روحانه در مقابل عقلیه و خیالیه چی میشه؟
معنیش اینه که روحانی دو قسم است، چون قبلا فرمودن آلای مثال روحانی یون مجرد چه اینکه عالم عقلم روحانی مجرد است. پس عالم روحانی دو مرتبه دارد، عقلی دارد و مثالی. عالم طبیعیش که موجود هست، اون که محل بحث است عالم مثال است و عالم عقل، که آیا اینها عرضی هن یا حقیقتا جوهر در اونجا وجود دارد. عالم طبیعتش که مفروغ آن هست و محسوس است. ایشون به عنوان حق آن است که حقایق جوهریه تنها در عالم طبیعت نیست، در همه عوالم روحانی هست. عوالم روحانی رو تقسیم کردن، فرمودن عقلی است و مثالی. مثال رو هم وقتی که خواستن معنا کنن فرمودن که بل مثالو عالمون روحانیون من جوهرن نورانیون. عالم روحانی دو قسم است، عقلی و خیالی. اون به اعداد افراد هست.
به نظر میسی که حقایق مراد همون موجودات طبیعی هست، هم طبق سخن بالاش خب دیگه اون موجودات طبیعی اینها در عوالم روحانی و خیالی هر دو موجودن و وجود دارن. چون در بانه اون زن میگفت رزانه که اما سور المثالی منتقشن از حقایقشون، مراد از حقایقشون همون طبیعتشون، کما زعمه که سور عقلی هم اینجور هستن. یعنی خب بگه نه حقایق خارجیه اینها در اون دو عالم هم استقلال.
بله دیگه، به همین جهت احتمال اینکه واو زائد باشد به نظر میاد که فی کل من العوالم روحانیه. عوالم روحانی چیست؟ العقلیت و الخیالی. و لها صورن به حسب عوالمها، این حقایق در هر سو عالم، در همه عوالم وجود دارن و در همه عوالم هم صورت دارن. اونگاه یک هشداری میدهن به عنوان استدلال بر وجود عالم مثال منفصل. می فرمان به این که در بحث های قبل مسئله نفس کلی و کتاب مبین و امثال ذالک مطرح شده است در برابر ام الکتاب و نظاران. اگر شما خوب بررسی کنید می بینید اون کتاب مبین، اون نفس کلی که همه حقایق در اونجا با حفظ صور جمعن، اون مظهر عالم مثال است، اون مثال کلی است. فإذا حققت وجدت، وجدت فإذا حققت وجدت القوة الخيالية التي للنفس الكلية المحيطة بجميع ما أحاط به غيرها من القوى الخياليات محل ذالک العالم و مظهره. اگر خوب بررسی کنید میبینید به این که اون نفس کلی که به منزله کتاب مبین بود و همه حقایق در اون جمع بود، اون رو شما محل عالم مثال میبینید. برای این که در کتاب مبین ام الکتاب به نحو بسیط و تجرد تام موجودن، در کتاب مبین با کثرت موجودن. اون چه که با کثرت موجود است میتواند محل این و مظهر این عالم باشد. فإذا حققت وجدت القوة الخيالية التي للنفس الكلية، چون نفس کلیه یه مرحله عقلی مجرد دارد که همه متکثران هستند به کثرت عقلی، مثل اینکه انسان ده قاعده عقلی را با مفاهیم کلیه در ذهن ترسیم میکند. همین انسان در مرحله پایین تر برای این قوا صوری هم ترسیم می کند، همون طوری که نفس انسان مرحله عاقله دارد و مرحله خیال، نفس کلی هم مرحله عاقله دارد و مرحله خیال. وقتی شما مرحله قوه خیالیه نفس کلی را بررسی کنید، نه مرحله عاقله را، مرحله خیالیه نفس کلی را بررسی کنید، میبینید این میتواند مظهر عالم مثال باشد که از او احیانا به عنوان لوح محو و اثبات هم یاد میکنید.
مرحله خیالی نفس کلی همون نفس منتبه هست؟
نه، او پایین تر هست، پایین تر هست.
قائل شدن به نفس منتبه فقط برای خاطر این که سوال خیالی در اینجا انتباه پیدا کنه، اون مادی باشه.
این انتباه مقدمه است و ابزار کار است، مثل این که انسان در مرحله خیال نیازی به ماده دارد تا کار را تصحیح کند، وگرنه سوال خیالی در قوه خیالی است نه در اون جسم.
و... نقص کلی اگر بود اصلا معنا نداره که تصویر خیالی در اونجا فرض کنیم.
چرا نفس کلی مرتبه بالا دارد که حقایق مجرده در اون مرتبه بالا هستن. این یک. مرتبه متوسط دارد که لوح محو و اثبات در اونجا هستن. مرحله محو و اثبات در اونجا هستن. لذا میفرمون که مرتبه قوه خیالیه نفس کلی میتواند مظهر باشد. فإذا حققتل حققت وجدت القوة الخيالية التي للنفس الكلية المحيطة بجميع ما احاط به غيرها من القوى الخياليات، هر چه در قوه خیالی متصله یا موجود موجودات مادون هست در اون خیال منفصل اون نفس کلیه ترسیم شده است. این محل عالم مثال است و مظهر عالم مثال. و انما یسمى مطلب بعدی، چرا عالم مثال را عالم مثال گفتن؟
بنابراین معلقه نشد که ما در بحث معلقه هستیم، محل درست کردیم.
ما اون معلقه به تکیه هستن
که شما مرتبه هم که برای این فرض کنید که اصلا نمیشه فرض کرد برای نفس کلی، مرتبه هم که فرض کنید اون مرتبه را شما محل این قرار دادید.
نه
اونجا منتبه هستن، یعنی منتقش هستن.
نه این عالم مظهرش اونجاست. عالم مثال در کجا ظهور میکنن؟ در قوه خیال نفس کلی.
مظهر عالم مثال که قبلا در آخر فصل صفحه 28 گفتیم مظهرش عالم همین ملک
نه مظهرش اون نفس. نه مظهرش یعنی زلش. الان که در اینجا عالم طبیعت به عنوان مظهر او یاد شد یعنی زل او. خود عالم مثال که یک امر کلی است در کجا ظهور میکند؟
جا ندارد که مجرد هست و معلق هست، جا ندارد.
نه اگر معلق هست بالاخره باید به مبدا فعالی تکیه کند. نفس کلی دفتر است، کتاب مبین هست که این نفس کلی مرتبه بالاتر در قوه عاقله نفسن، مرتبه متوسط در مرحله متوسط این نفس کلی هن. این لوح محو اثبات دفتر میخواهد، دفتر هست
نمیخواهد. این
اینم همان است دیگه. نه فاعل معل واسطش عالم عقول است نه بلا واسطه. خیال ما مثال متصل از زل زل است. بله. و انما یسمى بالعالم المثالی روی چند وجه. یک، لکونه مشتملا علی صور ما فی العالم الجسمانی، چون مثل اون چه در جهان خارج هست در او وجود دارد، از اونجا عالم مثال گفتن. پس مثل مادون است. نکته دوم، ولکونهی اول مثال سوری لما فی الحضرت العلمیت الالهیه من صور الاعیان و الحقائق، اونجا که حقائق به عنوان وجود مجرد عقلیان مقدار و شکل و اندازه ندارن، اولین مرتبهش همون عالم مثال است. البته از عالم مثال که تنزل بکنم به عالم طبیعت شکل و اندازه و مقدار دارد با ماده، اولین نمونه و الگو همون عالم مثال است. این دو نکته. تجلی مثالی و مقداری. و یسمى ایضا بالخیال المنفصل، عالم مثال را خیال منفصل گفتن، لکونه غیر مادی تشبیها بالخیال المتصل، همون طوری که خیال متصل مجرد هست ماده ندارد و اون عالم مثال هم مجرد هست ماده ندارد، از این جهت اون عالم مثال را خیال گفتن. برای اینکه از خیال متصل جدا باشد پسوند منفصل را اونجا ذکر میکنن در برابر خیال متصل که وصفی از اوصاف نفسانیه است. والحمد لله رب العالمین.